بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين، خاصة حضرت الصادق صلوات الله عليه. صلوات يدي بفرم. خداوند انشاءالله به برکت حضرت صادق علیه السلام نشست و برخاست کم قیمت ما گفت و شنید بی مقدار ما رو به کرمش قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج مولامون حضرت ولی از ارواح نافدا قرار بده. انشاءالله توفیق دیدار روی مبارک اون بزرگوار، خدمت در آستانش و شهادت در راهش روزی همه ما بشه. صلوات دیگری محبت بفرم. موضوع بحث ما دینداری خطرناک بود. یک جلسه به اصلش پرداختیم که دینداری به جای نجات بخش بودن ممکنه خطرناک باشه، نجات بخش نباشه، باعث سقوط بشه، و منظورمون هم دینداری منافقانه نیست، دینداری دینداران مثلا سهلنگار نیست، اون یه مسئله دیگریه. کسانی که به نسخه عمل نمیخوان بکنن یا به جهت نفاقشون یا به جهت سهلنگاریشون بی اهمیتیشون، اون یه موضوع محل بحث ما این نبود. محل بحث ما دینداریه که صورت میگیره و جامعه هم خیال میکنه دینداره، از بن دندانم بهش معتقده، عشق میریزه، عبادت میکنه، ولی نجات بخش نیست. این قسم از دینداری خطرناک رو برای این بعدش گذاشتیم که چون دینداری درونش یه نجات بخشی، آرامش یابی، به سعادت رسیدن، به فوز و نجاح و نجات رسیدن داره، ما اسمش رو گذاشتیم خطرناک که بگیم اینو نداره. یه جلسه هم بحثمونی بود، یکی از اون جاهایی که دینداری رو خطرناک میکنه دینداری گزینشیه، انتخابیه، که یا به خاطر اینکه اصلا خبر نداریم همه دین چیه، یه جای دین رو میچسبیم باقیش رو رها میکنیم، یک روایت رو میچسبیم ده تا رو رها میکنیم، به یکی از مناسک رو صفت میگیریم ده ها رو رها میکنیم، یکی از اصول رو نگه میداریم باقی رو رها میکنیم، یکی اصل میشه باقی اصلا فرعم دیگه نیست. حالا یا این گزینشی اینجوری میشه یا من اصلا متوجه نمیشم گزینشی شده، فکر میکنم همش همینه، همه ی دین همینه. اما خب شاخصهای دیگه هم داره، جاهای دیگه هم هست که ضربه میزنه به دینداری ما. این دینی که باید نجات بخش باشه نمیشه. ممکنه یه بند خدای بگه آه من مثلا چند تا جلسه هفتگی دارم میرم، چقدر دوره هم جمع میشین، بعد از یه مدت بگه حالا دیگه وقت ندارم. چقدر از اینا شنیدید؟ کسی که عضو یه مجموعه ایه که اون مجموعه دینیه، مثل فضاهایی که توی بسیج‌های مساجد هست، چقدر میبینید که بعد از مدت دیگه وقت ندارم؟ یعنی اون قبلش بیکار بودی، حواست نبود عمرت داره تلف میشه، یا یعنی اون موقع میشد که اون تلف نشه، ذهنت کجا درگیر بود؟ بعدم یه نتیجه هم نمیگیریم. دین اگر خاصیت نجات بخشش رو بخواد از دست بده، اگر بخواد رو نفس من اثر نگذاره، بعد از یه مدتی آدم میگه عمرم تموم شده، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. طبیعتا دیگران هم بلدن که کاری کنن که این دینه نجات بخش نشه. خیلی کم پیش میاد دشمنان وارد بشن و اصل دینو بزنن. میگم کم پیش میاد چون هستن ولی کمن. عاقل باشه این کارو نمیکنه. آدمای دیندار علقه دارن، دینشونو به این راحتی کنار نمیگذارن. اما میشه دین رو تغییر داد، تفسیرش رو عوض کرد، زاویه دیدش رو به هم زد، اون وقت میشه. وقتی این دینداریه دیگه دینداری هست، همه وقت من رو هم میگیره، شبانه روزم رو درگیر میکنه، ولی من تو رابطم با همسرم، با همکارام، با رفقام، با پدر مادرم، با جامعه مشکل پیدا میکنه. بعد از یه مدتی میگم مثل این که اینان جواب نمیده. نمونه بارز این که قبل از این که وارد مثال اصلی بشم، این نوع اعتکافایی که الان ما تو جامعهمون داریم درست میکنیم، اینی که جوانان زیادی معتکف بشن خیلی خوبه، ولی اینی که ما یه گزینه بسیار مهمی که همواره آدمی بگه من دلم میخواد برم با خدا حرف بزنم و داریم الان از دستشون میگیریم، این خیلی کار خطرناکیه. اعتکاف یک عبادت کاملا فردیه، کمان که هیئت‌ها گاهی حواس ما رو پرت میکنه، ما مناجات فردی رو هم از دست میدیم. خیلی خوب آدم در جمع شرکت کنه برای مناجات، ولی عبد باید با مولا بتونه حرف بزنه. اگر نمیتونه حرف بزنه، حتما باید یکی تو گوش، نصف شب هم بلند میشه باید یکی تو گوشش براش مدداهی کنه، این اشتباه داره میره راهو. بین ما و خدا قرار نیست کسی واسطه بشه، اگر هم واسطه ای هست امام معصومه، نه مدداه، نه یه نفر گرمم کنه. خدا رحمت کنه، خدا روزی ما کنه. بچشیم اینو که مرحوم میرزا جوادای ملک تبریزی وقتی از بستر بلند میشد کی اینقدر داغش کرده بود که تو بستر گریه میکرد؟ بس گریه میکرد. ما اصلا چون اینو نچشیدیم سوال میکنیم. یکی از سوالایی که زیاد از آن میپرسن که چرا اینقدر امیرالمومنین استغفار میکرد؟ چرا اینقدر امام سجاد استغفار میکرد؟ چون اصلا من خودم عرض میکنم، اصلا تو وادیش نبودم با خدا حرف زدن یعنی چی؟ مگه گناه کرده امام سجاد؟ اصلا وادی مناجات رو از دست دادم. حیات باید ما رو به اون سمت ببره که ما فراغ، تنهایی با خدا داشته باشیم. یکیش عبادت اعتکاف قطعا، این عبادت کاملا فردیه. بعد تو مسجد میگیریم بعد یاد ها میانی سخنرانی، میگه این چه ساعتیه؟ میگه آخه اگه شما نیاین اینا با گوشهاشون بازی میکنن. یعنی یه شیخ هم میارن که اینکه مردم با گوشیاشون بازی نکنه بیان بیچاره بشینن حرف گوش بدن. این که اعتکاف نیست. من یه زمانی خیلی اعتکاف وعده میدادم، ولی سالیان اخیر اصلا اینجوری نیست. خیلی کم پیش میاد اعتکاف از دستم در بره وعده بدم، چون بیشتر سخنرانی احساس میکنم برای اینه که اینا برای اینکه بازی کامپیوتری نکنن، با هم کلش آف کوفت بازی نکنن یا مثلش و مشابهش و جی تی نمیدونم چی چی بی ای اینا با هم بازی نکنن، اردو شده. خواهد اون شارع اعتکاف و قرار داده بود برای اینکه خلوت برای من به وجود بیاد، و اگر هنوز حالم به اونجا این نرسیده که احساس کنم باید برم با خودم خلوت کنم، فکر کنم، حوصله‌ام سر میره، خب نرم اعتکاف. چون اگر اینو بسوزونم دفعه بعد که میگه خب بحران روحی داری، اونا میگن بهش مثلا فرض کنید فلان آمپول یا قرص رو بدید، اون یکیه مثلا اون یکی روانشناسه میگه آقا این باید فرض بفرمایید که چیکار بکنه، این عرض کنم خدمت شما نسخه هایی که میدن اونجا دین میگه باید بری اعتکاف کنی، تو از خودتو گم کردی که اینجوری مریض شدی، به این خودتو خدا نمیفهمی چی به چی شده، برو اعتکاف. میگه بابا اعتکاف سه سال رفتیم شیخرم آوردن صحبت کردیم، اتفاقا هم پارسال شیشیش ما بردیم ولی نتیجم نگرفتیم. چرا؟ چون که یهو معلوم نیست که میلی سمت این میره که مسجد ما باید اعتکاف داشته باشه. داشته باشه اعتکاف خوبه، به شرطی که انجام بشه. میلی میشه یه جاهایی شو که دوست داریم و میریم توش تغییرات ایجاد میکنیم، بعد دیگه این جواب نمیده، خاصیتشو از دست میده. شما فکر میکنید برای چی اینقدر در تاریخ وفیات و موالید اهل بیت اختلافه؟ چون اینقدر مجلس نمیگرفتن. آدم وقتی مجلس بخواد بگیره نیاز به تاریخ داره. این به این معنی نیست که مجلس گرفتن بد است. شرایطش اصلا نبوده است، انواعی داره. اما یک چیز اینه که کارهای دیگر هم هست مهمه ها. وقتی می افتیم تو این وادی که بعد وفیات موالید بگیریم، بعد تو ماه شعبان به جای اینکه حواسمون به غیبت امام زمان باشه یا مناجات شعبانیه، ولادت برای اون بزرگواران باب الحوائج میگیریم که خیلی توسل بهشون خوبه، ولی این کف زدن شادی کردن بی خودی است که میگم یفرحون لفرحنا. اون موقع زمان ولادت مثلا از ذلی اصغر نیست که یفرحون لفرحنا. ماه شعبان ائمه مناجات شعبانیه میخوندن، شما برای حضرت رقیه بری کف بزنی. این که یفرحون لفرحنا نیست، معلوم نیست اون موقع به دنیا آمده باشه که یفرحون لفرحنا. مجلس درست میکنیم چون مناسبت کم میاریم، چون سلیقه‌ای شده. ولی امام معصوم رو رها میکردن مثل مناجات شعبانیه میخونده. اب نداره مناجات شعبانیه بخونه و از رقیه هم توسل کنه سلام الله علیها، یه چیزی گیرش بیاد، شاید از توش خلوت پیدا بشه واسه من. ولی اینکه من میرم برای خودم مناسبت درست میکنم، یعنی میرم غرق یک فضای میشم که این دین اومده بود من نجات بده، من برای خودم مناسبت درست میکنم، چیکار میکنم. بعد شما نگاه میکنی میبینی بین عالمان دینی مثل آیت الله بهجت ها رحمت الله علیه اجمعین با این روش فاصله است. اونا اهل بیتی نبودن، اونا چرا تو مجلس شرکت نمیکردن با هر عنوانی؟ نمیخوام مجلس رو بزنم، سعی میکردن ببینن دین میخواد منو چیکارم کنه، خودشو میداد دست دین. ما اون دین رو که دوست داریم ترویجش میکنیم، اون جاهایش که خوشمون میاد، خوشمزه هاشو. مثلا جلساتی که توش نفس من نهی بخوره کمتر میرم چون تلخه. جلساتی که توش هو میکشن شلوغ‌تره. تو کسی هم کسی به من کار نداره، خودم هم با خودم کار ندارم. یکی از خطرات این دین داریم که مخدر میشه برای اینکه من فکر کنم به اینکه من اخوخت وضعیتی دارم نجات پیدا میکنم یا نه، مخدر انگار به من زدن دیگه آرامش دارم. تازه فکر میکنم کار خوبی هم کردم، مجلس هم امشب رفتیم. به من نمیخوام بگم مجلس اهل بیت رفتن به هر عنوانی بده ها، ولی یه فرصتهایی ما داریم از دست میدیم، اون فرصتها رو که از دست میدیم خسارته. بله به نسبت اون کسی که اصلا کلن مجلس نمیره خوبه، گزینشیه. خب شما به بیمار بگی آقا از این لیستی که دکتر نسخه برات نوشته گزینش کن، که خوب نمیشه که این باید همش رو استفاده کنه. دین یه مجموعه است، اونقدی که قم اللیل الا قلیلا اینا گفته شده، من چون وضعم خرابه نمیتونم توصیه کنم، قرآن سوره مزمل رو ببینید کجا رو چیزهای دیگه تاکید شده. رو مجلس ابو عبدالله هم تأکید شده، ولی بعد گریش خیلی تأکید شده. بنده نمیخوام بگم نیستی نزنی خوب نیست، شما یه قوری در روایات بکنید اگر میخوام با امام حسین پاک بشم، خب اونی که گفته انجام بدم. روایات ضرب و سینه زنی و اینا مالا تو ماه محرم خوبه، طول سال نسبتش با بوکا چقدره؟ بنده نفیش نمیخوام بکنم، حرمت نمیخوام قائل بشم، ولی خوبم باید دست دکتر بدم خودمو دیگه. دینداری که اجازه گزینش به من میده فکر میکنم این دینداری، خودم انتخاب میکنم، منبریش هم خودم واقع انتخاب میکنم، محتواش هم خودم انتخاب میکنم. بیشتر قصه با هم میخونی، کم 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 امور جدی از بین میره، یه احساس رفاقتی پیدا میشه، رفاقت با حسین سلام الله علیه. ما مثلا شأن رفاقت با اهل بیت داریم، رابطه بین عبد و مولا هیچ وقت تسقط الاداب نمیشه مگر به اذن مولا. کم کم شما میبینید تو جلسات، جلساتی که شلوغ‌تره، مداحش انقدر از امام حسین گله میکنه انگار از رفیق تر کوچش داره گله میکنه، مثلا یادش میره که با امامش داره حرف میزنه، همه چی به هم میریزه، گزینشی میشه. یه دینی درست میشه که این دین فقها نمیفهمنش و خودم دو حالت دارم، یا به این عشقم بپردازم یا به اینی که اونا میگن، یه عده اینوری میشن یه عده اونوری میشن. بعد کار به جایی میرسه که هیئتی ها به جایی میرسن که فقیه جرأت نمی کنه فتوا بده، همونطور که از سنی و حاکم جائر تقیه میکنه، ده برابر بعد از اینا تقیه بکنه جرأت نمی کنه. خب یا فقیه هست یا فقیه نیست. اگر فقیه نیست که تقلید نکن، اگر فقیه هست چرا برپش گوش نمیدی؟ جرأت نکنه حرف بزنه، باورتون نمیشه نه، ولی اینجوری هست. خیلی از این کارهایی که ما ممکنه بکنیم و بری پیشش قبول نداره. انواع هم داره این، یعنی به مدل به مدل بستگی داره. این دینه قرار بود منو نجات بده، من انقدر بهش عرق پیدا کردم خودم انتخابش میکنم، فقیه هم که مرزبان دینه جرأت دیگه نمیکنه با من حرف بزنه راجبه این. در موضوع امام حسین آقایون کسی دخالت نکنه، دیدید؟ یعنی در این موضوع شما نهی از منکر هم نباید بکنی، امر معروف هم نباید بکنی. این از کجا در آوردین دقیقا؟ این رخصت از کجای دین در آوردید؟ انگار اصلا یکی بگه آه نماز، با نماز شوخی نکنید، یکی دلش میخواد با مستی نماز بخونه، یکی میخواد بدون طهارت، یکی میخواد جنوب نماز بخونه، یکی میخواد وسطش آفتاب مهتاب دو نیم وارود و پشت وارو مثلا بزنه. آقا باهاش شوخی نکن، با نماز شوخی نکنید، این محبوب پیغمبر بود. چطور اینجا مسخره است و اونجا میرسه مسخره نیست؟ که یه کاری بکنیم که با اصل قیام حضرت هم مخالفه، آقا با این شوخی نکن، ور نرو به دستگاه سید الشهدا. میبینید یه دینی مقابل دین درست میشه، بعد اونجا فقیه مرزبانشه، اینجا کی مرزبانشه؟ میوندار. هم صداش کلفتره، هم تون صدا بالاتر، نفسم بکشی همونجا فل مجلس اعمال قانون میشی، حالا یا عملی یا با خلاصه فوش و فضیه. یه چیزی دیگه میشه، بعدم عبادت کردیم، بعد از 10 روز یا 20 روز یا 2 دهه یا 69 روز بعد ما مزد عزاداری از فاطمه میخوایم، یعنی دینداری کردیم دیگه. خب شما از کجا آوردی اینو؟ بعد همزمان که این 69 روز این کار رو میکردی، این همه حق الناس خراب کردی، زنت راضی نبود روزی 6 جلسه بری، غلط کرده، ضعیفه. وقتی فقیهش جرأت نمیکنه حرف بزنه که ضعیفه بیچاره چی میتونه بگه؟ آدم خجالت میکشه. میگن بچه مذهبی ها در محرم سفر آمار مثلا مشکلاتشون و طلاقشون افزایش پیدا میکنه. عجب دین نجات بخشی. خیلی چیز خوبیه این، یعنی اصلا از این افیون بهتر نمیشه پیدا کرد برای اینکه دینو از کارایی بندازه. دینی که سر تا سر باید تسلیم باشه، توش طغیان درست میشه. فقیه بی خود کرده حرف بزنه، رفته بودن پیش آقا خلاصه این یه روز ما رو بیخیل، باقی سال ما در خدمتیم. دو تا رفع القلم داریم، یکیش نوه ربیع، یکیش روز عاشوراست برای بعضیا، و طبیعتا به مرور اضافه میشه. این روزم ولش کن، اونجاشم بیخیل، جای دیگرشم اسمش میشه دینداری. دینداریه دیگه، اینکه فسق نیست. اوج اونی که شما تو کربلا میبینی که زیباترین صحنه عالم اون لحظه ایه که مولای ما سید الشهدا صورتش روی خاکه که نمیتونه بلند کنه، اونجا میگه اللهم انت متعال المکان عظیم الجبروت. این صحنه تقلیل پیدا میکنه به عشق بازی با حسین. ما اصلا کی هستیم؟ بنده کجا جرأت پیدا میکنه هر عبارتی راجع به مولا بگه؟ امرم به هم مشتبه میشه. بعد کم کم منو میبره به این سمت که این الان اتفاقی که من دارم فقط دارم روایت میکنم چه اتفاقی داره میفته. اتفاقی که میفته اینه که کم کم یه عده میگن اینایی که از عشق بیخبرن گیر میدن، هی دور خودمون حصار میتنیم، به بیرون توجهمون کم میشه. برای حسین ابن علی سلام الله علیه که اگر میخواست بی خیال جامعه بشه نه کشته میشد نه ناموسش به اسارت میرفت. میتونست بره در یه غار فرار کنه و زندگی شخصی کنه، عبادت کنه. او حقیقتا هم با خدا عشق بازی میکرد، عبادت میکرد، ناموسش هم به خطر نمیافتاد. کافی بود فیلم امام که در نیامده بود، ازش که کلیپ نگرفته بودن، کافی بود از منطقه حجاز بیرون بره، به عراق هم نره، یه جای دیگه ای میرفت، هیچ کی نمیشناختش، زندگیشونو میکردن. همونطور که اسبغ ابن نباته، میدونید بین سال مرگش 40 سال اختلافه، میگن کلینی 328 و 329، خب 924-925 شهید. از فقط نوات 40 سال اختلافه، چون گم کرده خودش که نکشنش، نمیدونن که این مرده، نمیدونن قبل کربلا از دنیا رفته یا 40 سال بعد. اما حسین بلد نبود خودش رو گم عبور کنه، بشینه با خدا حال کنه. او که عبد بود و بلد بود با خدا حرف بزنه. قیام سید الشهدا صلوات الله علیه که به خاطر اینکه درد مردم داشت، به خاطر اینکه درد هدایت داشت شهید شد، میشه وسیله برای من که مثلا دور خدا کارمون رو میکنیم و بقیه کاری نداریم، مثلا بقیه هم فضولی موقوف. بعد توی این تفکرهای دور همین عقاید تولید میشه، چیزی منفجر نشد برای سلامتی چیه سلامت همونطور که میگه تو دستگاه امام حسین، ما معتقدیم تو دستگاه امام حسین کسی حق دخالت نداره، یعنی اعتقاد داره دیگه. این اعتقاد از کجا آوردی؟ این گزاره قرآنی بود، روایت متواتر بود، مرجع عقیدت گفته بود. بعد کم کم عقیده پیدا میکنه، من فکر میکنم امام حسین اینطوریه، من اصلا امام حسینی که اونجوری نباشه قبول ندارم، این عبارات در میاد، هی عقیده تولید میشه، میرسه به یه جایی که عابد بزرگ شهر حسن بصری بهش میگن که آقا این حجاج خیلی بوقه دیگه، چی بگم، قاطیه دیگه، میگه که آقا مثلا فکر کردید رسول خدا برتره یا خلیفه خدا؟ رسول پستچی، خلیفه خلیفه است، خاک بر سر کسانی که میرن دور خانه خدا طواف میکنن، برید دور قبر عبدالملک، دور قصر عبدالملک مروان طواف کنید. خب آن دیگه کافره دیگه، این قدم خیلی هم خونریزه، بریم با این بجنگیم. دینی که دور خودش تنیده بشه، یه این حرفا توش در میاد، میگه که من فکر میکنم شما گناه کردید، خداوند برای عذابتون که عذاب بشید در این دنیا که بتونه پاکتون بکنه که قیامت عذابتون نکنه، حجاجو فرستاده. حجاجو که نه رسول عذاب الهیه. خب این تفکر رو شما وقتی توی جامعه همچی تفکری داشته باشی که حجاج رسول عذاب الهیه و رحمتا للعالمین نازل شده برای اینکه ما رو بزنه، بچزونه، چشم اینو در گوش اونو ببره، سیخ داغ تو چشم این بکنه، اونو شلاق بزنه، چکار کنه، عوضش اینا بتونن قیامت بهش برن، خدا ببخشتشون. مبارزه نداره که با رسول الهی، با فرستاده خدا دعوا، حال گناهش هم گردن خودش، میگه من فکر میکنم اصلا خدا فرستاده حجاجو برای ما، ما امر خدا و فرستاده خدا میکنم دعوا نمیکنه. اونی که از همه بیشتر نمازش طول میکشه، زهدش بیشتره، یه دینی رو داره ترویج میکنه که اصلا نبا حجاج شما مبارزه نمیکنی که باید برای سلامتیش دعا کنی، چون هرچی بیشتر عذابت کنی بیشتر داری پاک میشی، بیشتر خودتو دست خدا دادی تا ترتمیز بشی، کیسه بکشه حجاج برامون. امشب اینجا یه خبرهاییه. هرچی دور خودمون بتنیم، گروه های کوچیک کوچیک داشته باشیم، بیشتر به جامعه بی توجه بشیم، بیشتر بی توجه میشیم که اونا کجان ما کجاییم، هم خودمون رو بسنجیم درست داریم میریم یا نه، هم فکر جامعه باشیم. امر معروف نهی از منکر ولش کن آقا، این حلقه عشق رو بچسب، فقیه هم که توش نمیتونه ورود کنه، علما هم که حق ورود ندارن، عالم هم باشه سری کروموزوم ها شد میزیم رو دایره معلوم میشه که چی به چی، فرق نمی کنه کی، هر کی با ما نیست. میرسه به یه جایی که یه دینی درست میشه توش همش به منچست. این الان یه مثال سنی میزنم بعد مثالش دیگه هم میزنم که مثلا ماجرای وهابیت نگیم مثالش این ور نیست. وقتی دین گزینش میشه فکر کردیم منصور دوانیقی زمان امام صادق بلد نیست گزینش کنه، منصور دوانیقی منبری میومد موعظه‌اش میکرد گریه میکرد قش میکرد، امیرالمومنین عبادت میکرد قش میکرد، عمر کعب الاحبار موعظه‌اش میکرد قش میکرد، منصور دوانیقی هم عمرو بن عبید موعظه‌اش میکرد قش میکرد، ظاهرش شبیه همه. چی میگفت؟ اصلا تو همین خودش یه دینسازی بود، این که عمرو بن عبید میومد منصور دوانیقی رو موعظه میکرد و منصور گناهکاران روز قیامت معطل وای میستن برهنن، منصور میزد خوشو گریه میکرد، منصور بی نمازان فلانه، منصور خب نماز میخون. تو این دینه یه چیزای گناه محسوب میشد، بی نمازی گناه بود، برای همین هم یزید نماز میخون، منصور نماز میخون، تمام این فسق فجره بنی امیه بنی عباس همه نماز میخونن، همه امام جماعت بودن، این گناهه. زجم میزن اما مورد نداریم که به منصور بگن که رقاصه بزم شبانه رقصش اشکال داره. بعضی فتاوای هیچ وقت مطرح نمیشه چطور این بر گزینشیه، اونجا هم گزینشی بود. یه سری چیزا گناهه، یه سری چیزا گناه نمیگه، گزینشی استفتاد بیان میکنه، حالا فوقش شراب هم میخوره توبه میکنه دیگه، مجلس وعظ همینه دیگه، گریه کنه تطهیر بشه دیگه. یه بار من عمرو بن عبید به منصور نمیگه منصور تو تمام تصرفاتت در بیت المال، لباسی که تنته، دگمه لباست، آب غسلت، غذایی که نطفه بچه شد، همش حرامه، چون طاغوتی، چون همش برای امام صادق. اینو نمیگه، یعنی مبارزه با طاغوت توش نیست، بزرگترین ظلم که ظلم به امام صادقه توش نیست. 80,000 نفر تو زندان منصور انقدر موندن تا این لباسا پوسید، زن و مرد نامحرم برهنه شدن لای هم دیگه. کیا رو میبردن زندان؟ فسقه رو که نمیبردن، مؤمنین رو میبردن. اینا که ظلم نیست، ظلم نماز اول وقت این منصور میخونه و منصور هم ولی گریه میکرد، کم نمیذاشت، زجه میزد بیهوش میشد. کعب الاحبار هم برای عمر اینا رو میگفت، میگفت عمر قیامت که میشه اینقدر عذاب شدیده که انبیا جاثیه میشن، یعنی انبیا به زانو در میان، میگن خدایا این امت رو بی خیال ما رو نجات بده. من عمرم قش میکرد او او او. ولی توش این بود فکر بین تو و پیغمبرم فرقی نیست، همه گرفتاریم. نه بنی امیه نه بنی عباس هیچ کدوم مناسکشون تعطیل نبود، روحش ازش گرفته بودن، مبارزه رو ازش برداشته بودن، تولی تبری رو گرفته بودن. یه مثال از امام صادق سلام الله علیه بزنم بعد این تولی تبری رو توضیح بدم. من یه صلوات بفرستم. اللهم صل علی در اوج اختناق که امام صادق روحی له الفدا، امکان این که در دوره بنی امیه حرف بزنه حتی برای جد سید الشهدا علنی گریه کنه نبود. در اون دوره حضرت تو فضای تقیه که یک مسئله بسیار مهمه، من نمیخوام واردش بشم چون بحثش دامنه داره، که یک تا سازماندهی نباشه تقیه کار نمیکنه، تا تشکیلات نباشه تقیه جواب نمیده، تا سلسله مراتب نباشه تقیه جواب نمیده، چون به کی بگم به کی نگم. این روایات باید منتشر بشه، یعنی باید به یه عده‌ای بگم و اگر لو بره عده‌ای کشته میشن. هم نمیتونی کلن نگی هم نمیتونی کلن بگی، لذا باید بشناسیم با کی داریم صحبت میکنیم، کی تاییدش میکنه. فضای امام صادق ایجاد کرده بود که اومدن خواستن بیان با حضرت ملاقات مردمی بگیرن. خب حضرت کلن نمیتونست اینجوری این جلسات پر جمعیت داشته باشه، نداشت اصلا، حضرت کلاس درس هم نداشت امام صادق، برخلاف این که میگن دانشگاه امام صادق. دانشگاه امام صادق خیلی زیادی هم کلاس داره ولی واحد زیاد داره، ولی امام صادق کلاس نداشت. کلاس ها عمدتا شاگرد ها می اومدن می رفتن حلقه درس بگید امام منبر بود درس می داد یه زمین شستن، اینطوری نبوده. حالا ممکنه یه موردی اینجوری، من گفتم دوتا دوتا بیاید تو، چون اگه آقا می گفت همه بیاین حکومت حساس می شد تمام بود که، اگه می فهمد تک به تک بیاین در کافی، تک به تک بیاد یعنی میخواد یه چیزی یواشکی بگه، اینم حساسیت درست میکنه. اونا برای اینکه مثلا تو شلوغ نشه دوتا دوتا برید تو، دوتا دوتا بیان، رفقا دوتا دوتا هم دیگر میشناسن، با هم دوتا دو نفر اول اومدن تو. و آقا جان پدر من از بردگان بنی امیه بوده، بنی امیه بابای منو برده گرفته بودن. چجوری برده میگرفتن؟ میرفتن یه جا رو جنگ کنن میگرفتن، مردم شدن برده، زنان شدن کنیز. اولا حق داشتن برن به جنگن یا نه؟ خب بنی امیه بودن. بعد یه چیزی بالاتر هم میگفت، معلوم این جزء آموزه های امام صادق، گفت آقا اومدم به شما بگم که اینا حق نداشتن بابای منو برده بگیرن، و اگرم بابای منو بعدش آزاد کردن حق آزاد کردن هم نداشتن، نه حلالش نه حرامش، نه اون لحظه‌ای که برده گرفتن حق داشتن، نه اون لحظه‌ای که برده رو آزاد کردن حق داشتن، همش باید تحت لوای امام معصوم باشه که شمایید. حالا منو آزاد، بابامو آزاد کردن، ارث به ما رسیده، این اموال شما اجازه تصرف میدید یا ما باید همه رو برگردونیم؟ من شب خوابم نمیبره. دقت فرمودین؟ بابای من برده هنوز، آزاد کردنش نفوذ نداره، یا اصلا برده گرفتن بی خود کردن، شما باید اذن میدادید اموالمونو چی کار کنن؟ بالاخره یه زندگی دارن. حضرت فرمود که همه رو تو راه خدا به تو بخشیدم، تو هم آزادی. خیلی خوشحال میشه طرف دیگه. اومد که بره بیرون، خادم امام اومد بیرون، دو نفر بعد که اومدن برن گفت چیزای درست حسابی بخواینا، اینجا میاد مثلا نگه آقا 1500 تومن من بده با مثلا متر رو میخوام برم، نه متر مترو چنده الان؟ 1500 تومن؟ هزارت به ما گرون حساب کن. گفت چیزای درست بخواید، اینه ببینید چیزی اومد گرفت، سند آزادی که از امام گرفت، اموالشو امام بهش بخشید، شد مال حلال دیگه. اون خیلی سود کرد. اینجوری بخواید مثلا اه باش نفس دوتای بعدی اومدن گفتن آقا جان ما بابامون اسیر بنی امیه بوده، اموالی داشتیم، اینا ما رو آزاد کردن، غلط کردن، نه حلیتش نه حرمتش دست اینا نبوده، ما هم نگرانیم چیکار کنیم. حضرت اون به ما ربطی نداره. عجب است شما، جامعه حکومت داره، اینا دستاشون از پاهاشون درازتر برگشتن، دوتای بعدی اومدن، تا اومدن حرف بزن حضرت اون اینا رو ببین، حکومت داره این جامعه، اومده من میگه ما رو بنی امیه آزاد کرده، برده کرده، حکومت اسلامیه. تا نفر آخر دیگه نداشت حرف بزنن. یعنی چی کار کرده ما؟ تقیه کرد. چون این معتب که نوکر امام بود دهنش رو زود وا کرد. قبلش چیو نشون میده؟ قبلش نشون میده امام صادق سلام الله علیه دینداری و عبادت و طول سجود و رکوعش فقط نیست، یه فضای ایجاد کرده. یکی ما بریم فرض کنیم ما بگم ما میای فردا بریم دیدار با فلان عالم برجسته، آدم میخواد حرف بزنه یه چیزی بگم که بعدش نیاد دیگه، خوشش بیاد. پیش امام صادق بریم چی بگیم خوبه؟ بگیم بنی امیه طاغوتن، حق در تصرف اموال نداشتن، غلط کردن، برده گرفتن، بعدم آزاد کردن، مال و جان و ناموسمون از آن شما، شما دستور بده. خب این مصادق برای چی منصور دوانیقی میگه این جعفر ابن محمد مثل استخون تو گلو من گیر کرده، نمیدونم چی کارش کنه، با اینکه مصادق نمیجنگه، فکر رو داره تغییر میده، فکر رو داره عوض میکنه. مردم قربتن الالله بغض با بنی امیه باید داشته باشن، بغض با بنی عباس باید داشته باشن. نمازش طولانیه و نسبت به طاغوت مردم منزجرن، از اون طرف آتو هم نداره، چون اگر امام هوشمنده، اگر ببینیم خواهی چیزی منتشر بشه از فضای خفا بیاد بیرون، حضرت تا نفر آخر روایت کافی میگه هر کی اومد اون شب خونه امام، حضرت با ناراحتی فهمود اینا توهین کردن حکومت اسلامی بنی امیه. بگرد هیچ کارش هم نمیتونه بکنه. کاملا به جامعه ناظر رفتارش، ولی جامعه هم داره مدیریت میکنه، فضا هم نمیده برای اینکه آسیب بخورن. لحظه به لحظه خیلی رفتار امام صادق سلام الله علیه عجیبه. اصلا همینی که تو این فضای خفقان میان پیش امام خصوصی حرف میزنن، بعد میگن آه ما یار داریم، پول داریم، کی قیام میکنی، این خودش معلوم ارتکاز اینا اینه که آقا دنبال موقعیته. مثل هر کی به ازت میرسه میگه آقا پولش هست، نیروش هست، سربازا آمادن، این حضرت یه فضا ایجاد کرده که اینا میدونن این طاغوت رو باید در هم شکست. اصلا اینجوری نیست که نسبت به جامعه بی خیال باشه، اصلا بی خیال نیست، ولی خیلی هوشمندانه است. ولی طبقه بندی اطلاعات داره جامعه، هر کسی هر چیز از امام صادق نمیشنوه. اصلا این کاری کرده بود که بعضی از فقهای عامه میگفتن فقه بلد نیست، دیرو اومدیم فتوا یه چیز داد، امروز فتوا یه چیز داد. حالا ما اصلا این که به امام فتوا میده یا نمیدن بحث داریم، ولی دارم از اون نقل قول میکنم، مثل که یادش رفته دیروز چی گفته. این که این توجه از امام برداشته بشه، یکی تو جلسه بوده امروز مسابقه نظر اونا، تقیه چیز هوشمندانه یه دیگه. ذهبی خیلی با ابو حنیفه بد بود، کلن سلفی ها با ابو حنیفه بدن خیلی. خب ابو حنیفه روایتی چیزی نداره، تو شام طرفدارای حنفیا بردنش توی یکی این کلاس‌های مدرسه، خنجر نشونش دادن، گفتن تمومه. کتاب نوشت صحیفت و نظیفه فی احادیث ابی حنیفه، درباره روایت ابو حنیفه کتاب نوشت. اینم تقیه کرد دیگه، تقیه عقل میگه. امام صادق سلام الله علیه میزنه نمیخوره، ضربه میزنه ضربه نمیخوره. همینی که شما بدونی امامت داره تقیه میکنه، یعنی نمیتونی نسبت به جامعه بی تفاوت باشی. کی چی میگه باید بدونی، کی دوسته کی دشمن، دوست و دشمن رو قاطی نکنه. اون موضوع دینداری که ما گفتیم چی بود؟ دور خودمون باشیم بی خیال همه. این اصلا نمیشه تو منطقه امام صادق سلام الله علیه. باید بدونی الان موضع حضرت چیه، طرح حضرت چیه، و اگه طرح حضرت رو لو بدی همینی میشه که 7-8 روایت صحیحه داریم. اینقدر روایت در این زمینه داریم که تقریبا واضحه که دوره امام صادق سلام الله علیه بعد از دو امام چهارم و پنجم سلام الله علیه ما موسم قیام بود. مردم تو گوشت و پوستشون رفته بود اینا طاغوتن، اموال حقیقتا برای ائمه است، امر دست امامه. امام واقعا فرمود، به امام صادق اشاره کرد، به رفقاش فرمود این نورید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض کشونیشون. روایات میگن بعد حوالی سال 140 قیام اتفاق میافتاد و این گشایشی میشد. همونایی که دور خودشون حلقه تنیده بودن بی خیال جامعه، اینجا بی توجهی کردن. شنیدید میگن آقا اسم امام زمانو نبرید؟ میرزاد رحمت الله علیه رساله یه صفحه‌ای داره در حرمت تسمیه امام زمان، و شیخ الراملی ردیه مفصل 300 صفحه‌ای بهش نوشته. چرا اسم امام زمان نبرید؟ چون براش از جهت امنیتی خطرناکه. شیخور برید وسائل رو ببینید، چون تیترای وسائل فتاوای خودشه. تو اون باب حرمت تسمیه امام زمان میگه حرمت تسمیه مهدی و سائر ائمه، یعنی امام صادق و دوره خودش هیستش این بر من نگو. حتی دوره هایی بود که از زن تو خیابون ما سلام علیک نکنید، یعنی حواست جمع باشه تو طرح امام حرکت کن. نه دیگه بگو من دیگه میشینیم میریم تو سرداب یک کله فقط سینه میزنیم، ما به جامعه کار نداریم. اگه میخواست کسی این کارو بکنه همون میشد که شد که الان عرض میکنم. دوره امام صادق اینطوری نیست. مراقب باشید کی بینتونه. یکی از شاخصهای نجات بخش بودن دین تولی و تبری نسبت به مؤمنانه. اصل تولی و تبری نسبت به خدا و رسول و اهل بیت دوست داشتن و مودت ورزیدن و پای کار وایستادن و دشمنی با دشمنانشونه. اما این روایت رو ببینیم، المؤمن اخو المؤمن، برادر مؤمنه، انگار برادر پدری مادریشه، از یه پدر و مادر. یعنی کام نمیتونی توی اون جامعه که امام صادق ترسیم کرده بگی بی خیال گرسنه، بی خیال مظلومین، بی خیال باقی شیعیان، بی خیال انحرافات. این چه تولی تبریه؟ دوباره تولی تبری ببینی. مرزبندی هم با دشمن ها باید حفظ کنه. اصلا اینجوری نیست که اگر امام صادق سلام الله علیه رسماً قیام نکرد جامعه خط‌کشی نداشت. جامعه کاملا خط‌کشی داشت. بعضیش رو نمیشه گفت بالای 80 ساله، یعنی یه جور خط‌کشی هایی کردن که حیرت انگیزه. مثلا گفتن طهارت مولد فقط برای شیعیان ماست، به اون توضیحی که سر جاش باید بحث کرد که فراوان روایت داره. ته کتاب الخمس وسائل ببینید، فراوان کافی پره، هم صحیح هم غیر صحیحه. یعنی حواستون جمع، با کی دوستی با کی دشمنی، سر چی دوستی، همش جهت داره. برای اینکه بعد رابطه امام امت را جور در بیاد، طرح امام اجرا بشه. یه عده داغبازی در آوردن این ورمه رفتن حرف زدن، حضرت فرمود گله امام صادق رو ببینید، اون دشمن از شما زرنگتره، اون چیزایی رو که فکر میکنید لو ندادید لو میره، وای به حال اونجایی که دهنتون رو باز کردید هر حرفی زدید. چقدر این بحث تو جامعه ماست، تا چه تقیه فلان، خدا میدونه این سیره اهل بیت تو جامعه جا افتاده بود یا بعد یاد امام ائمه رو تختعه میکردن یا میفهمید آقا امام طراحی داره برای جامعه، روح این دین اطاعت از امامه، هر کاری دلم خواست نیست. امام فرمود شما رفتید لو دادید، قرار بود سال 140 گشایش بشه، به خدا عقب انداخت دیگه زمانم تعیین نکرد. تصریح هفتش صحیح است، یه عالمه دیگه هم روایت داریم، کم بیست میام نو توی موضوع اینجوری که شفت روایت صحیح داشته باشیم. فرمود برای اینکه دهنتون رو کنترل نکردید، شما این میخواید ببینید امام چجور برای جامعه برنامه داره، طراحی داره، اینو ببینید که برجستگانش یه تعداد امامان رو نمیدونن. این روایتی که به دست من و شما رسیده همش تو دوره غیبت صغرا لو رفته دیگه، خطر مرگ خطر شهادت برطرف شد. شاگرد درجه یکای ائمه نمیدونن ما 12 تا امام داریم، خیلی هاشون. حضرت عبدالعظیم میره به امام جواد میگه آقا اونی که قیام میکنه موعود آخرالزمان شمایی؟ رگیان ابن سلت، همون که امام جواد در کودکی به امامت رسید و یونس ابن عبدالرحمن گفت تا آقا بالغ بشه چی کار کنیم، شنیدید یکی یقشو گرفت کوبید به دیوار گفت طبیعی هم کشته خلکبین، رگیان ابن سلت. این رفت به امام رضا گفت آقا موعود شمایی اون که قیام میکنه؟ یعنی معلومه که ائمه خیلی لایه بندی کردن حرفا رو. اصلا همینی که من میگم دادن اطلاع تو جامعه لایه بندی و طبقه بندی داره، یعنی نمیشه جامعه رها کرد دیگه، باید تو طراحی امام تو تشکیلات امام فعال باشی، نه هر کاری دلم خواست. آقا عاشوراشو شما ورود نکن، اون روزشو شما بی خیال شو. در روایت از موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود من به همه پسران وصیت کردم، یعنی تقیه از پسران، و علی ابن موسی خواسته وصیت کرد. حالا اینو باز باید ببینیم کی گفته، معدودن اون کسایی که این حرفا رو شنیدن از ائمه. حدیث جابر رو وقتی ابوبصیر میخواد به شاگردش بگه یه صنه الا عن اهله، نگی به همه اینو، پست نذاری تو اینستا، این چیزی نیست که به هر کسی بگی، هر حرفی رو به هر کسی نمیزنن. دینی که امام صادق آورده توش تشکیلات نظم تبعیت، هم اعتقادات داره، هم کی بگه کجا بگه کی بگه. اون دینی که ما این دو سه جلسه حرف زدیم هر کاری دارم پاس میکنم هر چی حال کردم، خیلی فاصله داره. حالا تولی تبریش انشاءالله باشه، جلسه بعد اگر زنده بودم اینو باز میکنم که خودتون میدونید سه تا هیئت توی کوچه است، هیچکی رو قبول نداره. امام صادق سلام الله علیه میفرماد بابا با دشمنا یه جوری رفتار کنید حسن معاشرت ادای امانت که بگن هاذا ادب و جعفر. بری پیش امام صادق بگی آقا با شیعیان چیکار کنی؟ ما چرا ما دشمنی اون قرض هم میکنیم؟ اثرش هم همینی که میبینیم. پس هم باشه یه جمله توسل کنم، این خفقانی که هیچ وقت امام صادق سلام الله علیه به اندازه یه طلبه پاپتی منبری ساده فرصت تبلیغ آسان نداشت، یه دونه از این مجالس رو امام صادق تجربه نکرده. حالا دیگه باقی شد قبلا عرض کردم فقط آماری عرض میکنم، میخوام توسل کنم. شیعه ای که نماز خوندن بلد نبود، روایت رو ببینید، اصلا تمایز ما با دیگران روشن نبود. تو مساجد مسلمین نماز میخوندن، شکل نمازشون شبیه بقیه بود عمدتا، وضو بلد نبودن بگیرن عمدتا، واضحات احکام بلد نبودن، اینی که جنوب باید غسل کنه میخواد روزه بگیره رو از اصحاب اجماع بلد نبوده. انگار شما بگید فقیه صاحب درس خارج تو قوم، این چیزهایی که اولیات مردمه. از اینجا حضرت شروع کرد، درس کردیم، جلسه درس هم نداشت با تشکیلات. عمده شاگردها کوفن، امام تو مدینه است. خیلی سخت بود ارتباط. حالا داریم مواردی که مثلا زرار سفر کرده، ولی عمدتا مال موسم حجه. بی جهت نمیتونستن بیان آدم و مدینه بمونن، شناخته میشدن، روابط لو میرفت. حضرت احکام یاد داد، یه عده شدن فقیه، یه عده شدن استاد عقاید، یه عده مناظره میکردن، متکلم بودن. دوره ای که گریه کرده امام صادق سلام الله علیه، مامورا ریختن تو خونه حضرت، آخر کافیه نگاه کنید، میگه حضرت روزه خون، یعنی شاعر اومد یه بیت شعر خوند، صدا گریه حضرت، حضرت هم مثل باروت منفجر میشد، اصلا تحمل شنیدن روزه نداشت امام صادق. یعنی اسم امام حسین میومد میترکید گریه حضرت. یکی از فداکاری های امام صادق اینه که امام صادقی که برای شنیدن گریه روزه سید الشهدا تحمل نداشت، خودش روزه باز مقتل خونده. باید اینا برسه به دست بقیه. خدا میدونه چی میکشیده. این کسی که تحمل شنیدن لب اسم امام حسین نداشته، فریاد میزده، گریه میکرده، خودش روزه باز خونده. چرا؟ چون باید این مظلومیت برسه. شاعر یه بیت شعر میخونه، میگه آماده شید میخوایم برای حسین گریه کنیم، امام صادق چنان بلند بلند گریه میکنه، مامورای حکومت میرسن تو خونه. این نشون میده مامورای حکومت دم در بودن معمولا. بعد میگن که چه گریه میکنید؟ حضرت میفرماست یکی از بچه‌ها مریضه، خانواده اذیت شدن، مثلا مادرش تیغ زده، تقیه میکنه. این حالتو داشته باشید. این امام صادق سلام الله علیه با این خفقان راجب تربت سید الشهدا، راجب زیارت سید الشهدا، راجب گریه بر سید الشهدا، راجب علت قیام سید الشهدا، رجز هر چی بود، رجز زهر چی بود هم گفته. اون شرایط شما ببینید اصلا چطور ممکنه؟ همه وجود حضرت مبارزه است، کجا بریم حال کنیم چیکار کنیم؟ یک پارچه مبارزه است، فرصت گیر بیاره، شعرها رو تکریم کنه، برید زیارت کنید. فرمود اگر عرفات تعطیل نمی شد، من فضائل این که در عرفه برید زیارت سید الشهدا رو می گفتن. اینا همه داره تصویر رو تغییر میده. تر همه می دونن عرفات چه اهمیتی داره. ببینید چه کاری می کنه حضرت. اگر اونجا تعطیل نمی شد می گفتم عرفه بری کربلا چی می شه. امامی که اینقدر سر شلوغ بود، کسی میومد دیدنش اگه محرم بود میفرمود عرفه کجا بودی؟ رفتی زیارت جده؟ امام با این همه مشکلات و سر شلوغ و این همه کار آموزش داد، گفت نه آقا من نمیتونم برم، ناسبیات شهر ما زیادن، من برم عرفه برگردم زن و بچه ها میکشن. حضرت آن افتج زوالی براش جزع میکنی، گریه میکنی بلند بلند؟ گفت بله. شما پیش یه عالم بزرگوار، نه امام حسین، بری وقت نداره بگه خب بعدش چی کار میکنی. حضرت همون بگو برام چجوری گریه میکنی. گفت آقا من زن و بچه هم برم دارم میبرم تو زیر تو آب انبار خونمون، مصائب جد شما رو بیان میکنم، با هم گریه میکنیم، بعد نمیتونیم غذا بخوریم، یعنی غم جد شما وجود همو میگیره. فهم رحم الله و دمعتک، ستر و حضور و آبایی اندم اوتک. خودم که هیچ، پدرامم میان لحظه مرگ به دیدار تو. ازرائیل بیاد از مادرت به تو مهربانتره. آقا ناهم میکنن بریم کربلا، فرمود که اگر کسی بره در اون راه کشته بشه. این اربعینی که ما میریم زیارت سید الشهدا باید همه حداقل یه روز به نیابت از امام صادق برن. ما هر چه داریم از کربلا از امام صادق و خیلی چیزا. اون ملعون بالاخره گفت استخوان تو گلوم این جعفر ابن محمد، نمیدونم چی کارش کنم. هم آتوی نمیده که من بتونم بهانه پیدا کنم برخورد کنم، هم محبوب قلوب شده، خصوصی برن پیشش میگن اصلا تصرفات اینا حرامه، فحش نمیدن به بنی امیه میگن تمام تصرفات اینا طاغوتن، اینا استکبارن. فضای جامعه را علیه ما برگردونده، سعایت میکردن بارا. یکی شما نرز میکنم و شما رو به خدا میسپرم. اگر امام صادق سلام الله علیه امام ما شیعیان نبود، اگر مرد معنوی نبود، اگر سلاله پیغمبر نبود، یک عالمی بود که در علمش همه حیرت کرده بودن. شیعیان بیش از حد زیاده روی کردن، دولت رو ترسوندن، سعایت کردن، ریختن در خانه امام سر برهنه، پای برهنه آقا رو توی خیابون می کشیدن، یه جوری که حضرت مجبور بشه تونتر از راه رفتن حرکت کنه. می کشیدن حضرت رو، وارد شد به مجلس منصور. چند بار تو جمع برن که حرمت امامو بشکنه، شمشیر به دست گرفت به سمت حضرت حمله کنه، بعد خودش رو مثلا نگه داشت، میخواست رعب در امام ایجاد کنه، جسارت ایجاد کنه، جسارت کنه. روایتش اینطوریه که میگن دیدن امام صادق سلام الله علیه لبای مبارکش تکان میخوره. چند بار اون ملعون سعی کرد سمت حضرت بیاد، بعد آرام شد، امامو نشوند پیش خودش رو، بعد آقا رو برگردوند بهش گفتن چی شد، تو که قسم خوردی به خدا اگر بیاد من ملعونم اگر او رو نکشم. گفت یه لحظه تصویر پیغمبر اکرم مقابل صورتم ظاهر شد، یا من اینطور احساس کردم، یا یاد پیغمبر افتادم که جدش رسول خداست، دست کشیدم. من دیگه به نیابت از امام صادق دو جمله توسل میکنم، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. اون لحظه ای که تو قتلگاه افتاده بود کعب ابن ابجر وقتی اومد شمشیر کشید در فاصله یک متری، آقای ما رو زمین افتاده بود، تیر به قلبش اصابت کرده بود، روی دوکنده زانو نشسته بود، شمشیر رو در خاک فرو کرده بود، آمد از جا بلند بشه، این کعب ملعون اومد جلو، نوشتن فشتم الحسین و شتم امه. هم به سید الشهدا جسارت کرد، هم به صدیقه طاهره. فاصله کمتر از یک متر بود، شمشیر رو بلند کرد، ضربه که به ترقوه امام اصابت کرد. اینجا نوشتن که دیدن مولای ما سید الشهدا رو زمین افتاد،